ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 16 اسفند 1393 به وقت ایران برابر با 7 مارس 2015 میلادی رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 6 درجه در اینجا و 6 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از کیوان حسینی.
شب شما بخیر. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت که به نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران خوشبین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی ابراز امیدواری کرده گروه 5+1 و ایران به توافقی برسند که عدم دستیابی ایران را به سلاح هسته‌ای تضمین کند. به گفته این دیپلمات ارشد، بعد از دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز جمعه، مسئله توافق موضوع تنها چند گام بیشتر است. این در حالی است که تنها چند ساعت پیشتر لورن فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. او همچنین گفت که از وزرای امور خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دعوت کرده تا روز شنبه در پاریس وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را با هم مرور کنند. وزیر امور خارجه فرانسه گفت ما به دنبال یک توافق قاطع هستیم. در حال حاضر اختلاف نظرهایی وجود دارد. بر اساس توافق اولیه ایران و گروه 5+1، دو طرف تا پایان ماه مارس، 11 فروردین ماه سال آینده، فرصت دارند تا بر سر چارچوب کلی به توافق برسند. نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان شیعه روز جمعه موفق شدند در ادامه عملیات گسترده خود علیه گروه خلافت اسلامی وارد شهر الدور در نزدیکی تکریت شوند. شهر الدور محلی است که در سال 2003 صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق در آن دستگیر شد. به نوشته رویترز هنوز روشن نیست که الدور به کلی از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش آزاد شده است یا نه. اما هادی الامیری، رهبر بزرگترین گروه شبه نظامیان شیعه که در عملیات شرکت داشته، گفته است که کنترل شهر به کلی از دست داعش خارج شده است. این پنجمین روز است که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می شوند، عملیات گسترده ای را علیه داعش آغاز کرده است. به گفته مقام های نظامی منطقه خودمختار قره‌باغ، در پی رد و بدل شدن آتش در مرزهای این منطقه، 7 سرباز جمهوری آذربایجان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزارت دفاع جمهوری خودمختار قره‌باغ اعلام کرده که ارتش جمهوری آذربایجان در ساعات کوتاهی در روز جمعه 80 بار مقررات آتش بس را نقض کرده است. هنوز مقام های جمهوری آذربایجان به این خبر واکنشی نشان ندادند. روز پنجشنبه سیران اوهانیان، وزیر دفاع ارمنستان، گفته بود که وضعیت در مرزهای کشورش با جمهوری آذربایجان پرتنش است. جمهوری خودمختار قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، اما از زمان فروپاشی شوروی و جنگ ابتدای دهه 90 اعلام استقلال کرده و با حمایت‌های ارمنستان اداره می‌شود. خبر دیگر این که رئیس سازمان مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس روز جمعه گفت که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون پناهجو از لیبی وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند. فابریس لجری در مصاحبه با خبرگزاری ایتالیایی آنسا گفت ما در سال 2015 باید برای موقعیت بسیار دشوارتری نسبت به سال گذشته آماده باشیم. در سال 2014 حدود 3 میلیون پناهجو که بیشترشان جنگ زده های سوری بودند وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. آقای لجری هشدار داد که سازمان تحت نظر او منابع کافی برای روبرو شدن با افزایش پناهجویان را در اختیار ندارد. سازمان فرانتکس از آژانس‌های زیرمجموعه اتحادیه اروپا است و مسئولیت هماهنگی مرزبان‌های درون اتحادیه و همچنین امنیت مرزهای بیرون این اتحادیه را بر عهده دارد. بر اساس تحقیقات یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن، دست کم 46 هزار حساب کاربری در شبکه اجتماعی توییتر از گروه خلافت اسلامی یا داعش حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیق توسط مؤسسه مطالعاتی بروکینگز انجام شده و نشان می‌دهد به رغم مسدود شدن بسیاری از حساب‌های کاربری حامی داعش، کماکان تعداد این حساب‌ها بسیار زیاد است. بر اساس این تحقیق بیشترین تعداد کسانی که از داعش در توییتر حمایت می‌کنند ساکن عربستان سعودی هستند. کشورهای سوریه، عراق و آمریکا به ترتیب دیگر کشورهایی هستند که حامیان داعش در توییتر در آنها زندگی می‌کنند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که حدود 1/5 توییت‌ها در حمایت از داعش به زبان انگلیسی و 3/4 آنها به زبان عربی منتشر می‌شوند. این حساب‌های کاربری به طور میانگین توسط 1000 نفر هم دنبال می‌شوند.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرده، وزیر خارجه فرانسه میگوید شرایط هنوز برای رسیدن به توافق مهیا نیست. جزئیات بیشتر رو در همین مجله میشنوید. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای آمریکا و ایران آیا حاکی از همکاری‌های میان دو کشور هم هست؟ برخی تحلیلگران چنین عقیده‌ای دارند، اما دولت آمریکا آن را رد می‌کند. در این مجله گفتگوی می‌شنوید با یک تحلیلگر لبنانی تبار آمریکایی که می‌گوید آمریکا و ایران همکاری‌هایی دارند. چندی است گمانه‌زنی‌ها درباره رئیس آینده مجلس خبرگان بالا گرفته. اکنون آیت الله موحدی کرمانی از گزینه جدیدی نام برده است، از آیت الله مصباح یزدی. بیشتر خواهید شنید درباره در این باره در همین مجله. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار پس گرفته شدن طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در مجلس و دستگیری عاملان اسید پاشی ها به زنان شده است. گفتگوی با سخنگوی کمپین میشنوید. در بخش دوم مجله نیمه شب مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. همراه ما بمانید. روز جمعه وزیر امور خارجه فرانسه در پاریس به خبرنگاران گفت برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران کارهای بسیاری باید انجام شود و شرایط هنوز مهیا نیست. این در حالی است که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای اظهار خوشبینی کرده است و در این میان دولت پاریس از وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و خانم موگرینی دعوت کرده است که روز شنبه در نشستی مشورتی برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای شرکت کنند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه 15 اسفند در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت ما از دستیابی به یک توافق محکم و قوی طرفداری می‌کنیم، اما در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد. به گفته آقای فابیوس، گرچه تاکنون پیشرفت‌هایی در مذاکرات به وجود آمده، اما درباره ابعاد تعهداتی که ایران می‌پذیرد، مدت زمان آن و چگونگی نظارت بر اجرای آن هنوز مشکلاتی وجود دارد و کار بیشتری باید انجام شود. وزیر خارجه فرانسه همچنین می‌گوید تعهدات پیشنهاد شده از سوی ایران کافی نیستند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی شاید پیشنهاد محدودیت 10 ساله فعالیت‌های هسته‌ای خود را بپذیرد. این اظهارات به دنبال مذاکرات اخیر آقای ظریف با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مونتروی سوئیس بیان شد. پیش از آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته بود دست یافتن به توافق نهایی اتمی با ایران مستلزم این است که جمهوری اسلامی دست کم به مدت 10 سال فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را کنار بگذارد و غرب هم بتواند از توقف این فعالیت‌ها مطمئن شود. اما وزیر امور خارجه ایران در آن زمان تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی با صداقت وارد مذاکره شده و تسلیم به گفته او زیاد خواهی‌ها و مواضع غیرمنطقی طرف مقابل نخواهد شد. با این حال در 2 روز اخیر دیپلمات‌های ایران و اتحادیه اروپا با خوشبینی بیشتری نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای سخن گفته‌اند. از جمله عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است در دوره‌های گذشته مذاکرات در ژنو پس از چند ماه مقداری پیشرفت حاصل می‌شد، ولی این بار می‌توانیم بگوییم پیشرفت بیشتری داشتیم، هرچند که هنوز راهی طولانی پیش رو داریم. پایان نقل قول. در این شرایط وزیر امور خارجه فرانسه نیز از برگزاری نشستی با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران خبر داده و تأیید کرده که پاریس این مقامات را برای برگزاری نشست دعوت کرده است. ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی تا اوایل فروردین ماه تلاش می‌کنند و پس از آن تا 9 تیر ماه فرصت دارند به یک توافق جامعه هسته‌ای دستیابند.
گزارشی بود از جمشید زند. با نزدیک شدن زمان اعلام تصمیم گیری در مورد توافق احتمالی هسته‌ای ایران در واشنگتن، گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری‌های گسترده آمریکا و ایران در خاورمیانه ادامه دارد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که به رغم تاکیدهای مکرر رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه فراتر از گفتگوهای اتمی هیچ گونه معامله بزرگی با دولت ایران صورت نمیگیره، ولی برخی از کارشناسان و تحلیلگران همکاری‌های دو دولت در منطقه خاورمیانه رو روبه گسترش میبینند. از جمله تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که آمریکا با دولت ایران همکاری استراتژیک دارد. گزارشی از نادر صدیقی.
تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید که ایالات متحده با دولت ایران همکاری استراتژیک دارد. او در پاسخ به این پرسش که شواهد این همکاری استراتژیک و توجیه آن چیست میگوید:
We are already seeing in many respects how it has already enhanced their hands. In the past there used to be
همینه شاهد گسترش این همکاری ها هستیم. در گذشته ایالات متحده توسعه طلبی دولت ایران را پس می زد و نظم و سامان منطقه را تامین می کرد، ولی اکنون به دلیل گفتگوهایی که به نظر می رسد بسیار فراتر از توافق اتمی است، به جای پس زدن نفوذ دولت ایران در سوریه، رهبری عملیات در یمن و یا افزایش تسلط آن بر دولت عراق، دولت آمریکا به همه اینها با دیده مثبت می‌نگرد و همکاریش به گونه موازی در مسائل مانند مبارزه با گروه خلافت اسلامی و القاعده و یا به شیوه گسترده، همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به توازن قوا آنچنان که طرز فکر پیشین سیاستمداران این کشور بود معتقد نیست و بر این باور است که هر یک از بازیگران می توانند سهمی در منطقه داشته باشند. این گونه تفکر است که در گفتگوهای جاری با ایران به سود این دولت در عرصه جغرافیایی سیاسی انجامیده است.
Is what differentiates the current talks with Iran and how they have played out in geopolitical terms to Iran's advantage.
از آقای بدران توضیح بیشتر و شواهد ملموس‌تری را می‌خواهم و او در پاسخ می‌گوید:
بسته به عمل ایرانیان در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی و یا رفتارشان در عراق، اغلب اوقات می‌شنویم که به عنوان مثال جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، مانند جان کری وزیر خارجه، به طور مکرر گفته است که گسترش نفوذ ایران در منطقه ممکن است امر مثبتی باشد.
به آقای بدران میگویم که ولی رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اند که هیچ گونه معامله بزرگی جز گفتگوهای اتمی با ایران صورت نمیگیرد و آقای کری همین روز پنجشنبه تأکید کرد که آمریکا چشم خود را بر روی اقدامات ایران در برهم زدن ثبات منطقه نمیبندد.
درست است، ولی در حال حاضر چه کسی در صحنه عملیات عراق شریک آمریکاست؟ وقتی ایالات متحده اذعان میکند که قاسم سلیمانی تمام قدرت سپاه پاسداران و کسانی مانند ابو مهدی مهندس از کتایب حزب الله و هادی آمری از سازمان بدر هستند که رهبری یورش در شهر آمرلی و سایر نقاط را در پوشش هوایی آمریکا بر عهده دارند، این هم چه معنا می‌دهد؟ مقامات دولت آمریکا البته می‌گویند که بله، ما در واقع در هماهنگی این عملیات نقشی نداریم، ولی این گفته بیشتر سرپوشی است بر واقعیت‌ها در صحنه عمل. یگان‌هایی در صحنه‌های جنگ مبارزه می‌کنند یا ایرانی هستند و یا مورد پشتیبانی ایران. از همین روز که این روزها عکس‌های قاسم سلیمانی همه جا دیده می‌شود، چرا که دولت ایران می‌خواهد تأکید کند که این عوامل دولت ایران هستند که در صحنه حضور دارند و می‌خواهند بر همراهی آمریکا با آنها در جنگ علیه سنی‌ها در عراق تأکید کنند.
تونی بدران، کارشناس مسائل خاورمیانه، در پایان این گفتگو به ابتکار پادشاه جدید عربستان در خاتمه دادن به تفرقه کشورهای سنی در منطقه اشاره می‌کند، ولی می‌گوید که روشن نیست این تلاش‌ها تا چه اندازه ثمر بخش باشد.
نظرات تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار آمریکایی، رو شنیدید در گفتگو با نادر صدیقی. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
آقا 36 سال به دنیا مشت و لگد نشون دادیم، فکر کردیم مقاومت کردیم، هیچ کس به غیر از خودمون دشمنمون نیست.
ایران نیاز به یک سال گریز هسته‌ای ندارد، بلکه یک سال فقط به خاطر مذاکره با ایران هسته‌ای است. آمریکا و اسرائیل فهمیدند که تحریم جواب نداد و ایران هر روز به هسته‌ای شدنش نزدیک‌تر می‌شود. به نظر من 35 سال حکومت اسلامی مردمی ایران بسیار قدرتمند است. خواستم خبر ویژه‌ای برای آقای نتانیاهو داشته باشم و اونم اینه که ما حتی در سیاحت از پرتاب موشک لذت میبریم و خوب میدانیم که رهبر مقتدر ما تحت هیچ شرایطی با شما مذاکره نمی کند و پایبند به اصول اسلامی و آقای امام خمینی است و ما مردم با مشاهدت قدرت حکومت به این انقلاب افتخار میکنه.
بیش از 35 سال اپوزیسیون ایرانی فریاد زدند که جمهوری اسلامی امول تروریست هست، از طالبان تا امروز داعش و حزب الله همه دست برده جمهوری اسلامی بوده. کسی گوش به حرف اینا نداد. حالا هم 20 سال هست که فریاد میزنند جمهوری اسلامی داره اتم میسازه تا اینکه این بمب اتم به دست پاسداران شرافتمند و دور از فساد بیفته و اونها هم به تروریستا و مافیا بفروشن، اون وقت اوضاع جهان یه چیز دیگه میشه. گوش ندید، گوشهای خودتون رو ببندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. گزارش دیگر از مجله نیمه شب رادیو فردا. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی دبیر جامعه روحانیت مبارز میگوید شاید آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شود. چندی قبل هم وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بود که تعدادی از اعضای مجلس خبرگان در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواستند که برای ریاست مجلس خبرگان نامزد بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله موحدی کرمانی روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره افرادی که نامشان برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است به خبرگزاری مهر گفت اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و حتی آیت الله احمد جنتی هم که گفته کاندیدا نمی‌شود احتمال دارد که کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شوند. به گزارش خبرگزاری فارس جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نسبت به تغییر ترکیب این مجلس هشدار داد و گفت دشمنان نظام به تعبیر او قصد دارند با هدف تضعیف جایگاه آیت الله علی خامنه ای ترکیب آینده ی مجلس خبرگان رهبری را تغییر دهند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال 94 خواهد بود، اما انتخابات ریاست این مجلس پس از فوت آیت الله مهدوی کنی هفته آینده انجام می شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره اهمیت این دوره مجلس خبرگان رهبری می گوید
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه در پشت پرده است.
حجت الاسلام احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز چندی قبل به خبرگزاری فارس گفت اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی مجلس خبرگان نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی خواهد ماند. در هفته های گذشته و در آستانه انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری موضوع انتخابات این مجلس که طبق قانون حق انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارند خبرساز شده و برخی چهره های سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آینده این مجلس و تصاحب صندلی ریاست آن هشدار دادند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران نیز چندی پیش با هشدار نسبت به اینکه برخی به تعبیر او به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند به تلویزیون دولتی ایران گفت امیدوار است رئیس بعدی این مجلس فردی انقلابی باشد.
انشاءالله یک کسی هم بیاد ریاست خبرگان را به عهده بگیرد که از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
در روزهای اخیر پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی منتقدان دولت حسن روحانی را که به دلواپسان معروف هستند به هم زبانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متهم کرد، بار دیگر با موج از انتقادهای اصولگرایان مواجه شد، تا جایی که حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان سخنان هاشمی رفسنجانی را سخیف دانست و مدعی شد اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاه سیاسی خود را از دست داده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و از نوع عمل کرده قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد.
بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از مجلس ایران خواست فوراً طرح در دست بررسی امر به معروف و نهی از منکر رو که به نیروی بسیج امکان نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان رو میده و منجر به خشونت علیه اونها میشه پس بگیره. همچنین کمپین از قوه قضاییه ایران خواسته است که تمام تلاشش رو به کار ببره تا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیری به زنان در ایران رو که به گفته این کمپین بر اساس شواهد با موضوع حجاب زنان مرتبط بوده دستگیر کنه و به عدالت بسپاره. کیان معنوی در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی این کمپین از او پرسیده است در مورد انگیزه گزارش جدید کمپین. هادی قائمی:
امروز ما در آستانه 8 مارس هستیم و وقتی که به وضعیت زنان در درون ایران نگاه میکنیم در یک سال گذشته، مهمترین اتفاقی که افتاد این هستش با گذشت بیش از 6 ماه از اسیدپاشی هایی که در اصفهان اتفاق افتاد، هیچ کسی مسئولیت اون رو نپذیرفته، دستگیر نشده، تحقیقاتی به طور جدی نشده و در حقیقت ما این اسیدپاشی ها رو یک علام حکومت بسیار نگران کننده میبینیم از سیاست هایی که حکومت در 18 ماه گذشته به خصوص اجرا کرده و اوج اون نسل پاشی ها بود و ترویج خشونت علیه زنان، و برای همین میخواستیم از اون فرصت استفاده کنیم و در این مورد وضعیت کنونی رو هم برای جامعه بین المللی تشریح کنیم و هم از حکومت ایران بخوایم که به این سیاست ها که تضییع سازمان یافته حقوق زنان در ایران هست پایان بده.
شما در گزارش خودتون ادعا کردید که این حملات اسیدپاشی که چند ماه پیش انجام شده، اینها به گونه ارتباط با مسائل دیگری دارن. ممکنه اینو برای ما تشریح بفرمایید؟
بله، وقتی که ما سیاست‌های حکومت رو مرور می‌کنیم می‌بینیم که این اسیدپاشی‌ها در حقیقت اوج‌گیری یک سری سیاست‌ها و ختمش‌هایی بوده که دنبال می‌شده و این خشونت رو به وجود آورده، و دلیلش هم این هست که برای مثال در دانشگاه‌ها با به وجود آوردن تبعیضات جنسیتی علیه دختران دانشجو شروع شد و بعد از اون هم بسیاری از نمایندگان مجلس طرح‌های مختلف رو در مجلس ارائه کردند که نقض حقوق زنان در حقیقت میشه اونها رو شمرد، که دوباره اوجگیری اون طرح امر به معروف و نهی از منکر بود در زمان آقای روحانی، و همچنین بیانات بسیاری به طور سیستماتیک و به طور علنی از سوی روحانیون وابسته به حکومت و مقامات دیگر حکومتی در این 18 ماه کلن این تفکر رو ترویج میکرده که زنان نباید در اجتماع حضور گسترده‌ای داشته باشند و این اسیدپاشی‌ها به دنبال تمامی این سیاست‌ها و بیانات شد. پس در نتیجه در خلأ نبود و این نگرانی رو به وجود میاره، مخصوصاً که ما به پایان این موضوع نرسیدیم و تا زمانی که این طرح‌ها مخصوصاً طرح امر به معروف و نهی از منکر از دستور کار خارج نشن و کسانی که اسیدپاشی کردن دستی رو به مجازات نرسن، این نوع خشونت علیه زنان میتونه ادامه دار باشه.
آیا شما اعمال این سیاست ها رو در عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران در مقطع خاصی میبینید و اینکه فکر میکنید که حکومت با اعمال این سیاست ها تا کنون به اهداف مورد نظرش رسیده یا نه؟
خب از روز اول جمهوری اسلامی که حجاب اجباری شد و کلن حضور زنان در اماکن عمومی با خط مشی‌های سیاسی حکومت تلاش شده که اونها رو محدود کنن، آزادی های فردی و اجتماعیشون رو محدود کنن، در تمامی این سالها گوگه و فراز و نشیب های مختلفی داشته. در دهه 60 هم شاهد خشونت هایی بودیم که حجاب اجباری رو بتونن به طور 100% به وجود بیارن، ولی با گذشت نزدیک به 40 سال از عمر این حکومت میبینیم که زنان ایرانی به هیچ وجه از حقوق خودشون نگذشتند و در راه‌های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حضور چشمگیری داشتند با وجود تمام این محدودیت‌ها. و متأسفانه در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و مجلسی که هنوز هم از همون نمایندگان تشکیل شده، تلاش شده که قوانین و لایحه‌های بسیار بسیار محدودکننده تری به وجود بیاد. دلیلی که ما می‌دونیم دستپاشی ها مستقیما نتیجه این سیاست ها هست، این هست که دقیقا در اوج توجه به طرح امر به معروف و نهی از منکر و تمام اعتراضاتی که از جاهای مختلف به این طرح می‌شد، این کار بسیار دهشناک عمل گرفت که شاید علامتی بود که اگر با سیاست های حکومتی نتونن پیش برن، با گروه های خودسر و این گونه اعمال خشونت می‌خوان سیاست هاشون رو اجرا کنن.
اظهارات هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران رو شنیدید و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی نیمه شب همراه با حبیب روشنزاده.
جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها شانس ایران را برای میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا کاهش می‌دهد. در آستانه روز جهانی زن، بار دیگر مسئله ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ایران از سوی بلندپایه‌ترین مقام فوتبال جهان مطرح شد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا که در پاراگوئه محل کنگره کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی سخن می‌گفت اظهار داشت: وقتی در سال 2013 به ایران سفر کردم، از رئیس جمهوری ایران آقای حسن روحانی خواستم وضعیت ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را تغییر دهد، اما از آن زمان تا کنون اتفاقی نیفتاده. رئیس فیفا سپس تأکید کرد که این وضع نمی‌تواند دوام یابد. خبرگزاری رویترز طی گزارشی در این زمینه می نویسد: ایران در کنار امارات متحده عربی برای میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیای 2019 نامزد شده است، اما ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها بخت ایران را برای میزبانی کاهش خواهد داد. در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، استقلال پیشاهنگ مسابقات شد و سپاهان شانس صدرنشینی را از دست داد. سپاهان در انزلی با 1 گل از مروان شکست خورد و با 38 امتیاز در مکان 4 جدول ایستاد. اما استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 1-0 مقابل تیم پایین جدولی نفت مسجد سلیمان، صدر جدول را موقتاً با 41 امتیاز در اختیار گرفت تا روز یکشنبه که پرونده هفته 22 لیگ برتر قطعی خواهد شد. در دیدار روز جمعه استقلال با مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی، عدم استقبال تماشاگران از این بازی جلب نظر می‌کرد، به طوری که در گزارشی از شبکه خبر برخی از بازیکنان استقلال نسبت به آن واکنش نشان دادند. از جمله حنیف عمرانزاده که اظهار داشت:
نیم فصل دوم شاید بهتر شد، فقط دلخوریمون از این هوادارمونه که استادیوم نمیان.
عنایتی بازیکن دیگر استقلال نیز در همین زمینه گفت:
چرا هوادار نمیاد ورزشگاه نمیدن؟ واقعا برای خود منم جای سوال.
اما سرنوشت قطعی تیم پیشاهنگ در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز یکشنبه فردا تعیین می‌شود در دیدار تراکتورسازی تبریز با پرسپولیس تهران در تبریز و بازی نفت تهران با گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی. و آلمان و اسپانیا فوتبال قهرمانی باشگاه‌های این هفته خود را ساعتی پیش با یک بازی آغاز کردند. در بوندسلیگای آلمان در هفته 24 اشتوتگارت و هرتا برلین پیکار دارند و در اسپانیا هفته 26 لالیگا با بازی لوانته و ایبار آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از کیوان حسینی.
درود بر شما. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که به نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران خوشبین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی ابراز امیدواری کرده گروه 5 به علاوه 1 و ایران به توافقی برسند که عدم دستیابی ایران را به سلاح هسته‌ای تضمین کند. این در حالی است که تنها چند ساعت پیشتر لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیستند. نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان شیعه روز جمعه موفق شدند در ادامه عملیات گسترده خود علیه گروه خلافت اسلامی وارد شهر الدور در نزدیکی تکریت شوند. شهر الدور محلی است که در سال 2003 میلادی صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق در آن دستگیر شد. این پنجمین روز است که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می‌شوند عملیات گسترده‌ای را علیه داعش آغاز کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت زنان و مردان همجنسگرا در مبارزه خود برای رفع تبعیض همان مسیری را طی می‌کنند که دهه‌ها قبل سیاه‌پوستان در آمریکا پیمودند. آقای بایدن این سخنان را در نشست کمپین حقوق بشر بیان کرد که بزرگترین سازمان مدافع حقوق همجنسگرایان در آمریکا است. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همانطور که زمانی رئیس جمهور شدن یک سیاه‌پوست غیر ممکن به نظر می‌رسید، افزایش حقوق همجنسگرایان نیز غیر ممکن به نظر می‌آمد. آقای بایدن به آزاد شدن خدمت همجنسگرایان در ارتش آمریکا، لغو قانون منع همجنسگرایی در دادگاه عالی آمریکا و همچنین قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در برخی ایالت‌های این کشور به عنوان مواردی که زمانی غیر ممکن به نظر می‌آمدند اشاره کرد. به گفته مقام‌های نظامی منطقه خودمختار قره‌باغ، در پی رد و بدل شدن آتش در مرزهای این منطقه 7 سرباز جمهوری آذربایجان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزارت دفاع جمهوری خودمختار قره‌باغ اعلام کرده که ارتش جمهوری آذربایجان در ساعات کوتاهی در روز جمعه 80 بار مقررات آتش بس را نقض کرده است. هنوز مقام‌های جمهوری آذربایجان به این خبر واکنشی نشان ندادند. جمهوری خودمختار قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، اما از زمان فروپاشی شوروی و جنگ ابتدای دهه 90 میلادی اعلام استقلال کرده و با حمایت‌های کشور ارمنستان اداره می‌شود. و خبر دیگر این که بر اساس تحقیقات یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن، دست کم 46 حساب کارگری در شبکه اجتماعی توییتر از گروه خلافت اسلامی یا داعش حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیق توسط مؤسسه مطالعاتی بروکینگز انجام شده و نشان می‌دهد به رغم مسدود شدن بسیاری از حساب‌های کاربری حامی داعش، کماکان تعداد این حساب‌ها بسیار زیاد است. بر اساس این تحقیق، بیشترین تعداد کسانی که از داعش در توییتر حمایت می‌کنند، ساکن عربستان سعودی هستند. و آخرین خبر این که رئیس سازمان مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس روز جمعه گفت که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون پناهجو از کشور لیبی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه. باز هم جمعه شده و نوبت مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضری هستم، تهیه کننده این مجله. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. دعوت میکنم با من همراه بشید در گفتگویی که با یکی از دختران دست فروش متروی تهران انجام دادیم.
8 ساله تا 60 ساله، گاهی حتی کمتر و بیشتر. بعضی‌هاشان ساک پلاستیکی سنگینی را به دوش می‌کشند، بعضی‌ها اما بار و بنشان سبک‌تر به نظر می‌رسد. بعضی‌ها تازه‌کارترند و ترس خورده اطرافشان را نگاه می‌کنند. آدم‌ها انگار با بی‌تفاوتی‌شان و با عجله‌شان برای از دست ندادن مترو به دنیای آنها هجوم می‌برند. اینجا متروی تهران است، مجموعی از قطارهای شهری که آمار سال 1388 میگوید تنها تا پایان آن سال بیش از 2 میلیارد مسافر را جابجا کرده، قابلیتی که تونل‌ها و ایستگاه‌های پیچ در پیچ مترو را به یکی از بزرگترین بازارهای غیررسمی پایتخت در ایران تبدیل کرده است. شهرداری و شرکت بهره برداری از مترو چندان راضی به نظر نمی رسند، اما دست فروش های پیر و جوان و کودک نه حمایت کافی دارند برای راه اندازی بازارهای شخصی و نه سرمایه. بعضی هاشان سرپرست خانواده اند و بیکار و بی حمایت، بعضی هاشان همیار خانواده اند و پول دست فروشی در مترو را می برند برای پدر و مادر و چند تا خواهر و برادرشان، و بعضی ها حتی پول شهری دانشگاه را توی راهروهای مترو در می آورند. دست فروش هایی که عمرشان در هراس و فرار از دست پلیس می گذرد و اغلب هم زن هستند. هرچند که گزارش ها از تهران می گوید مردان هم تازگی ها در مترو دست فروشی می کنند و تعدادشان بیشتر شده. سمیه 17 ساله ساکن تهران، دختری که در 12 سالگی در حالی که تنها به اول راهنمایی رسیده بود مجبور شد درس و مدرسه را بگذارد کنار. سمیه دختری که روزی دوست داشت درس بخواند، دانشگاه برود و وکیل دادگستری بشود، حالا یکی از دست فروش های جوان مترو است.
تو مترو کار میکنم، فعلا هم کار میکنم هم زبان میخونم در این حد.
چرا داری زبان انگلیسی میخونی؟
چون خیلی علاقه دارم، چون درسم ادامه ندادم، گفتم حالا درسمو نخوندم زبانم ادامه بدم.
تا چند سالگی درس خوندی؟ تا کلاس چندم درس خوندی؟
من تقریبا تا کلاس اول راهنمایی، چون مشکلات زندگیم زیاد بود نتونستم ادامه بدم.
مشکلات زندگی زیاد بود یعنی چه چیزایی باعث شد که تو نتونی بری مدرسه؟ پدر و مادرت دوست نداشتن که تو همچنان درس بخونی؟
نه اتفاقا پدر و مادرم خیلی دوست داشتن درس بخونم، به خاطر چون با کار میکردم وقتشو نداشتم برم کارگاه، کار میکردم با پدرم صنایع دستی، بعد تا مثلا نیمه وقت کار میکردم، بعد نیمه وقت میرفتم بیرون میفروختمشون.
چه چیزایی میساختین اونجا تو کارگاهتون؟
از این سیبای شیشه‌ای هست دکوریا، داخلش ماهی میندازم، تنگ ماهی.
حراست متروی پایتخت میگوید در طول سال 88 با 880 دست فروش در متروی تهران برخورد شده. از آن سال تا به حال اما تعداد دست فروش های مترو همینطور بیشتر و بیشتر شده است. هرچه وضع معیشت سخت‌تر شده و اقتصاد به خانواده ها سخت‌تر گرفته، پاهای بیشتری هم به مترو باز شده. دستبندهای بدلی و تل و گل سرها و عینک‌ها و دستکش و جوراب‌های بافتنی و شمع و عطرهای تقلبی و سایه و مداد چشم‌های بیشتری هم توی ساک‌های سنگین به واگن‌های قطار شهری آورده شده. تحقیقی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کرده میگوید 33% زنان دستفروش در مترو سرپرست خانواده‌شان هستند و مشکل اقتصادی و تأمین نیازها مهمترین مسئله آنهاست. بعضی از آنها بنا به دلایلی مثل فوت، طلاق یا زندانی شدن همسر باید به تنهایی مخارج خانواده را تامین کنند. بعضی ها هم گرفتار و همراه همسران معتاد یا از کار افتادند. دختران مجرد هم بخشی از این زنان را تشکیل می‌دهند. تحقیق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید این گروه 26.6% 13% هم هستند که البته برای داشتن استقلال مالی یا فرار از کار بیمزد خانگی و حتی گاه برای تفنن به مترو میآیند تا پولی درآورند. سمیه از گروه دوم است، دختران جوانی که در مترو دست فروشی میکنند تا کمک خرج و کمک حال خانوادهشان باشند، تا خواهر و برادرهاشان بتوانند درس بخوانند.
خودم، خواهرام، برادرام هم کار میکردیم همونجا.
شما چند تا خواهر برادر دارین؟
ما 5 تا خواهریم، 2 تا برادر که فعلا 2 تا خواهرام ازدواج کردن.
خب اونا هم همه همراه شما کار میکردن؟
بله ما هم کار میکردیم، جز اون موقع 2 تا برادرام و یه خواهر کوچیکم، کوچیک بود کار نمیکردم، ولی ما 4 تا خواهر کار میکردیم.
تو از چند سالگی تو اون کارگاه کار کردی سمیه؟
تقریبا 12 سالگی بود فکر کنم.
از 12 سالگی کارتو شروع کردی و دیگه بعد 2 سال تو 14 سالگی دیدی که به درس و مشق نمیرسی، بنابراین بعد یکیشو انتخاب کنی.
بله دقیقاً دیگه.
خواهر برادرای دیگه چی؟ آیا اونا تونستن درس بخونن؟
4 تا خواهرایی که بودیم اون موقع که کار میکردیم، چون کار میکردیم دیگه نتونستیم ادامه بدیم. بعد دیگه هرچی خودمون بزرگتر شدیم گفتیم نه دیگه، چون الان ما خودمون درسمون رو ادامه ندادیم، حداقل بذاریم مثلا 2 تا برادرام و خواهر کوچیکم ادامه بدن. الان 2 تا برادرام درس میخونن با آبجی کوچیکم.
خوشحالی که اونا درس میخونن؟
خیلی باعث افتخارمه.
از سمیه میپرسم در متروی تهران چه میفروشد؟
آخه بستگی به جنس داره، یه سری یه چیزی میفروشیم، گیره سر میفروشیم. من قبلا کار بابا میبردم میفروختم، بعد سخت بود. مثلا جنسایی که ازمون میگیرن ماموران مترو میفرستادن شهرداری، وقتی میخواستم برم شهرداری دنبالش همه جنسا میشکست، اصلا نمیرسی تا اونجا. بعد هیچی دیگه، بعد از اون گفتم این همه پدرم زحمت میکشه بخواد درست کنه، بعد راحت اونا بگیرن و بشکنن دیگه، خیلی اصلا دوست نداشتم. بعد سر همون الان جنس از بازار میخرم، اونا رو میفروشم.
چیا میخری؟
میگم بستگی داره، هر سری یه چیزی میخرم. قبلا گیره سر میفروختم، ساق دست میفروختم. دستم زیاده، مثلا من اگه گیره سر بفروشم، شاید خیلی های دیگه هم گیره سر دارن نمیتونم بفروشم، برام تو جنسامو تنوعی بیشتر بهشون میدم.
پول خوبی در میاری؟ حالا پول خوب منظورم اینه که نتیجه زحمتت رو وقتی که میگیری اونقدر هست که فکر کنی خب یه پولی حالا درآوردم که به دردم بخوره؟
به نظر من ارزششو نداره بخواد تو مترو کسی کار کرد، چون فکر نمی کنم اینقدر درآمدش اینقدر خوب باشه که تو بخوای تو مترو کار کنی. من اگه خودم شخصا مدرک تحصیلی چیزی داشتم، اگه قبولم میکردم میرفتم جای بیرون کار میکردم، راحت تر بود برام. ولی تو مترو خیلی سخت کار کردم.
سختیاش چی هست؟
اولین سختیشی که برای خودم شخصا استرسی که دارم، من الان آبجیم که تا مأمور میاد پیشش زیاد استرس نداره، میگه اشکال حالا گرفتنو میگیره، مهم نیست دیگه، حالا اگه استرس هم داشته باشه نداشته باشه آخر میگیره. ولی من نه، همین که از دور میبینم دیگه تمام بدنم میلرزه، دست خودم نیست، خیلی استرس دارم. طوری رفتار میکنم فکر میکنم درسته ما دست فروشی میکنیم ولی کار خلاف نمیکنیم. وقتی اونا با ما طوری برخورد میکنن که فکر میکنم با یه خلافکار دارم برخورد میکنن، این شکلیه. بعد معمولا بعضی از مامورای مترو چرا جلوی همه نمیگن، خیلی آروم میان میگن مثلا پیاده شو، ولی بعضیاشون که هستن جلوی همه داد و بیداد و چیز میکنن، میگن آره دست فروشی میکنین و معلوم نیست چقدر دزدی میکنین و فکن جلوی همه خورد میکنت. مردم که هستن از ما، مثلا حالا بعضی تو قطارها هستن، از ما پشتیبانی میکنن، میگن کار میکنن، کار بدی نمیکنن، ولی میگن نه شما چه میدونی شاید اینا دزدی کنن. بعد اینجوری میکنن که مردم در مقابل ما چش بد ببینن، از ما طرفداری نکنن.
خب ولی کلن مردم برخوردشون با شما چطوره؟ یعنی تو این واگنای مترو که هستین چه رفتاری باهاتون میکنن وقتی ازشون میخواین که مثلا جنستون رو ببینن بخرن؟
رفتار خوبی میکنن، اکثرش رفتار خوب میکنن، چون میدونن تو این زمونه بخواد کار این به زحمت کار پیدا کردن، کار کردن خیلی سخته. اکثرشون راضین از این کاری که ما تو مترو کار میکنیم.
سمیه، تو با پولی که درمیاری الان به خانوادت کمک خرج میدی؟ یعنی هزینه‌های خانوادت رو سعی میکنی کمک کنی که تامین بشه؟
من هم هزینه خانوادم رو کمک میکنم، هم هزینه درسم و زبانی که میرم و اکثر از اینه خونستش تا درس و اینا.
میتونم ازت بپرسم مثلا تو ماهانه چقدر درمیاری با این کار پرزحمتی که انجام میدی؟
من ماهانه حسابی نکردم، چون هر موقع که بیام پولمو به مامانم میدم برای خرج خونه، ولی روزی که حساب میکنم تقریبا روزی 15 تومن 18 تومن. حالا خیلی 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 خوبم کار کنم تا 20 تومن.
خب تو الان یه دختر جوان دیگه شدی، الان 17 سالته، همینطوری هم داری تو سن جوانی وارد میشی. یکم از این حس و حال برامون بگو، یه دختر جوانی در سن تو مثلا اگه بخواد به این فکر کنه که یک مرد جوانی رو دوست داشته باشه، فکر میکنی که ممکنه فکر کنه که خب حالا نگاه اون به کاری که من دارم میکنم چیه؟
تا حالا این موضوع برام پیش نیومده، ولی فکر میکنم برام سخته بخوام برگردم بگم که آره من دست فروشی میکنم. میدونم کار کردن آر نیست، ولی بازم سخته برام.
چرا سخته؟ یعنی فکر میکنی ممکن اون یک عکس العمل بدی داشته باشه، مثل همون پلیسای مترو راجع به تو فکر کنه؟
نمیدونم، شاید بستگی به طرف داره، شاید فکر بدی نکنه، ولی بعضی هاشن شاید این فکر رو نکنن، بگن آره اصلا خوب نیست این کار کردن، اونم تو مترو.
سمیه، میخوای برای آیندت چه کار کنی؟ فکرت چیه؟ برنامه چیه؟ آرزو چیه برای آینده؟
اون موقع که درس میخوندم دوست داشتم وکیل بشم، چون این رشته رو خیلی دوست داشتم. بعد اینکه درسمو که ادامه ندادم دیگه نشد، ولی الان آرزومه، فکر نمیکنم برآورده بشه، ولی آرزومه به کشورم و کسایی که واقعا ندارم کمک کنم، ولی یه جور آرزویه که برآورده فکر نکنم بشه.
مامانت الان چه کار میکنه سمیه؟
من مادرم با پدرم کارگاه کار میکنه.
تو همون کارگاهی که سیب بلوری میسازن؟
بله.
اون سیبای بلوری هنوزم مشتری داره یا الان دیگه مشتریش کم شده نمیخرن؟
نه زیادم نیستش، بیشتر اونو برای شبای عید میبرن. الان
سیب‌های بلوری حالا مشتری کمتری دارند. حالا دیگر سیب‌های بلوری کودک کاری را که بزرگ و نوجوان شده و دارد پا می‌گذارد به جوانی کمتر می‌خرند. حالا ساکش را پر می‌کند از ریمل و کرم و روسری و شال و گل سر و می‌رود تا از مسافران خسته و عجول مترو بخواهد بی‌اعتنا از کنارش نگذرند، او را هم ببینند. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر هم امروز عصر جمعه همراه بودید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضرهنری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگری از رادیو فردا. خدا نگهدار.